قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان ارجمند و جلسه 448 درس مثنوی رو آغاز میکنم با خواندن غزل شماره 367 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کتکنی. یک چند رندند این طرف در ظل دل پنهان شده، وان آفتاب از سقف دل بر جانشان تابان شده. هر نجم ناهیدی شده، هر ذره خورشیدی شده، خورشید و اختر پیششان چون ذره سرگردان شده. آن عقل و دل گم کردگان، جان سوی کیوان بردگان، بی چتر و سنجق هر یکی کیخسرو و سلطان شده. بسیار مرکب کشته ای، گرد جهان برگشته ای، در جان سفر کن در نگر، قومی سراسر جان شده. با این عطای ایزدی، با این جمال و شاهدی، فرمان پرستان را نگر مستغرق فرمان شده. چون آینه آن سینه شان، آن سینه بیکینه شان، دلشان چون میدان فلک، سلطان سوی میدان شده. از هی هی و هی هایشان و از لعل شکرخایشان، نقل و شراب و آندگر در شهر ما ارزان شده. چون دوش اگر بیخی شمی، از فتنه من نندی شمی، باقی این را بودمی، بیخیشتن گویان شده. این دم فرو بندم دهن، زیرا به خیشم مرتهن، تا آن زمانی که دلم باشد از او سکران شده. سلطان سلطانان جان، شمس الحق تبریزیان، هر جان از او دریا شده، هر جسم از او مرجان شده. غزل بسیار خوش آهنگ و خوش معنایی بود از مولانا. و اما در مثنوی در اواخر دفتر سوم هستیم. ذیل عنوان نواختن معشوق عاشق بیهوش را تا بهوش بازآید، از بیت 4664 ذیل این عنوان را هم خوانده بودیم تا بیت 4672 که میگوید کرد فضل عشق انسان را فضول، زین فزون جویی ظلوم است و جهول. بر سر این بیت درنگ کردیم. قبل از اینکه بقیه بحث خودمون رو راجع به این بیت مطرح کنیم، یک مروری میکنیم به بیت‌های قبل تا داستان دستمون بیاد. این وکیل صدر جهان یعنی پیشکار یا کارگزار امیر بخارا که اسمش صدر جهان بود و اون پیشکارش وکیل صدر جهان بود، مغضوب شده بود، فراری شده بود، 10 سال متواری بود. بعد یک باره تصمیم گرفت که به درگاه امیر برگرده. همه او رو ملامت کردن، برحذر داشتن، نگران جانش بودن. او اعتنایی نکرد و گفت من عاشق صدر جهانم، رو به بخارا نهاد. از سوی دیگر خود صدر جهان هم در دل کششی نسبت به وکیل صدر جهان پیدا کرد. وقتی این عاشق به حضور اون معشوق رسید، چشمش که به صدر جهان افتاد، از بی خودی بیهوش شد. صدر جهان بر بالای سر او آمد و او هم که به این عشق و علاقه داشت شروع کرد با او صحبت کردن. می کشید از بیهوشیش در بیان، اندک اندک از کرم صدر جهان. بانگ زد در گوش او شه که ای گدا، زر نثار آوردمت، دامن گشا. جان تو کاندر فراقم می تپید، چون که زنهارش رسیدم چون رمید. ای بدیده در فراقم گرم و سرد، با خدا از بی خودی و بازگرد. مرغ خانه اشتری را بی خرد، رسم مهمانش به خانه می برد. چون به خانه مرغ اشتر پا نهاد، خانه ویران گشت و سقف اندر فتاد. خانه مرغ است هوش و عقل ما، هوش صالح طالب ناقه خدا. ناقه چون سر کرد در آب و گلش، نه گل آنجا ماند نه جان و دلش. این ابیات رو خواندیم، توضیح هم دادیم، تا رسیدیم به بیتی که بخشی از توضیحاتمون رو گفتیم، بخشیش رو امروز عرض خواهیم کرد. اما مثالی که میزنه میگوید که این ویران شدن و فروپاشی معشوق در مقابل عاشق ما رو به یاد حکایت اون مرغ و ماکیانی میندازه که حبس کرده بود با شتر رفیق بشه، او رو به مهمانی به خونش دعوت کنه، اونم قبول کرد. اما نتیجه چی شد؟ همین که شتر پاشو تو خونه او گذاشت، خونه دیگه باقی نموند، همه چی برباد رفت. این دو بیته. مرغ خانه اشتری را بیخرد، یعنی بدون توجه، رسم مهمانش به خانه میبرد. چون به خانه مرغ اشتر پا نهاد، خانه ویران گشت و سقف اندر فتاد. بعد میگه حالا حکایت ماست، عقل و هوش ما ظرفیتش در مقابل حضرت حق مثل همون لانه مرغ پیش اون مهمان. خانه مرغ است هوش و عقل ما، هوش صالح طالب ناقه خدا. میگه این هوشی که ما داریم مثل حضرت صالحه، که چطور حضرت صالح دنبال ناقه بود، این هوش ما هم دنبال شتره، دنبال ناقه است. حالا نتیجه چی میشه؟ ناقه چون سر کرد در آب و گلش، حالا وقتی که اون ناقت الله اومد و توی این خانه طبیعت این، یعنی جسم و جان ناسوتی این لانه کرد، ناقه چون سر کرد در آب و گلش، نه گلان جامان نه جان و دلش، دیگه همه چی برباد میره. بعد این بیت آمد: کرد فضل عشق انسان را فضول، زین فزون جویی ظلوم است و جهول. میگوید که این فضل و کرم عشق بود، معجزه عشق بود، سخاوت عشق بود که انسان رو زیاده طلب کرد. اینجا فضول معنای منفی نداره. زین فزونجویی ظلوم است و جهول، یعنی عشق به انسان بلند پروازی بخشید. اینجا فزونجویی همون معنا رو داره که بلند پروازی داره. میگه انسان بلند پرواز شد. چی این بلند پروازی رو به انسان داد؟ عشق. و همین بلند پروازی باعث شد که انسان مستحق دو عنوان ظلوم و جهول واقع بشه، که گفتیم این آیه 72 سوره احزابه، که اصل آیه رو چند بار خوندیم، نوبت قبلا مفصل بحث کردیم. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. نوبت گذشته با تفصیل درباره این آیه صحبت کردیم. گفتیم که یکی از آیات کلیدی است درباره انسان، یعنی اگر ما بخوایم تصویر انسان رو در قرآن ترسیم کنیم، این یکی از آیات بسیار مهمه که می‌فرماید ما آن امانت را، انا عرضنا الامانه، آن امانت را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه کردیم. به اونا گفتیم شما حاضرید بیاید امانت دار بشید، من این رو به شما بدم. فابین منها، اینا ابا کردن، شانه خالی کردن. و اشفقن منها، هراسان شدن، به لرزه در افتادن. و حمل اهل انسان، اما انسان آمد و این امانت رو به دوش گرفت. اون وقت بعد همین دوتا کلمه ای که آخر مصرع دوم بیت مولانا آمده، انهو کان ظلومن جهولا، این انسان ظلوم و جهول بود. توضیح دادیم که مسلمن اینطور نبودی که حالا خدا بخواد با کوه و آسمان ها و زمین مذاکره کنه، چانه زنی بکنه، خدا پیشنهاد بده، اینا بگن نه نمیشه، میشه. خدا با این بیان میخواهد بگوید که این یه بار سنگینی است، که این امانت یه بار سنگینی است که آسمان ها و زمین و کوه ها قدرت تحمل اون رو ندارن. معنای این آیه اینه. حالا در این صورت ما عرضه کردیم و اونا به دوش نگرفتند و خودداری کردند و ابا کردند و ترسیدن و اینا با این بیان گفته شده، ولی مستفاد از آیه، اونی که مقصود از آیه است، اینی که شما به آسمون نگاه کنی، به زمین نگاه کنی، به کوه نگاه کنی، با همه عظمتشون، با همه بزرگیشون، بلندیشون، وسعتشون، سنگینیشون، هیچ کدوم اینا جرأت و قدرت پذیرش اون امانت رو نداشتن. اما انسان جرأت کرد، انسان پا پیش گذاشت. یعنی در واقع ما اینو به انسان دادیم، معناش اینه. ما نوبت گذشته یک درنگی کردیم در معنای امانت، گفتیم که این امانت چیه و عرض کردیم که مفسرای قرآن هر کدام یه معنایی برای این امانت ذکر کردن و به نظر ما اونا مصادیق این امانته. مثلا یکی گفته اعتقادات، دین، یکی گفته اختیار، آزادی، اینا رو گفتن. مرحوم علامه طباطبایی گفتن ولایت الهیه، که انسان ولایت الهیه رو پذیرفته، بقیه نپذیرفتن. بنده به ذهنم رسید که ما اگر از خود قرآن استفاده بکنیم شاید مناسب باشه که بگیم این امانت همان روح الهیه که در انسان دمیده شده، در قرآن هم هست، فإذا سویته فنفخت فیه من روحی. خداوند میگوید که در خلقت انسان او رو از آب و گل ساختم، وقتی راست و درستش کردم، صاف و صوفش کردم، به اصطلاح تسویه موزون اون رو برآوردم، اون وقت تازه هنگام اون رسید که درش از روح خودم بدمم، که معناش این است که اون مرحله قبلی مرحله آب و گل بوده، یعنی مرحله طبیعت بوده. تا اون موقع این انسانی که داشته ساخته می شده از جنس آسمان ها و زمین و کوه ها بوده، مادی بوده، ماده بوده، طبیعت بوده. بعد در یک مرحله این ارتقاء مقام پیدا میکنه، خدا روح خودش رو در او میدمد، یعنی انسان خدایی میشود در اثر دمیدن روح الهی در او، و مقام عالی پیدا میکند، ممتاز میشه، متمایز میشه از طبیعت و در واقع انسان میشه، آدم میشه. این معنای اینه. و ما به نظر من طبیعیه که بگیم این امانت همان روح الهیه که خدا به بقیه نداده، چون نمیتونستن امانتدار خوبی باشن، اصلا ظرفیت نداشتن، اما این رو به دست انسان سپرده. این رو نوبت گذشته گفتیم، و گفتیم که خب خواننده آیه توقع داره که وقتی خدا میگه که آسمونا نپذیرفتن، زمین نپذیرفت، کوه هام نپذیرفتن، انسان پذیرفت، خدا یه تشکری از انسان بکنه، یه دست شما درد نکنه، بگه خیلی خوب بود، مثلا انسان درک کرد، فهمید. یه دو تا بد و بیرا هم خدا انگار که به این انسان گفته که این هم ستمکاره هم نادانه. و این تعجب آوره که چطور خدا به کوها و زمین و آسمانها چیزی نمیگه که اونا نپذیرفتن. انسان که تن زیر این بار داده و این امانت رو پذیرفته، تازه مستحق این میشه که خدا بهش بگه او ظلوم و جهول بوده. اینجا هم وقت مفسرا بحث کردن که این ظلوم و جهول بودن از چه جهته، چرا خدا گفته این ظلوم و جهول بود. حالا اینجا کانه رو لازم نیست که حتما ماضی معنی کنیم، بگیم ظلوم و جهول بود. ظلوم و جهول هست. این انسان حقیقتش اینه که اون موقع که پذیرفت ظلوم و جهول بود، الان هم ظلوم و جهول هست. خب حالا چرا انسان ظلوم و جهوله؟ بعضی گفتن که خب وظیفه‌شو انجام نمیده، حق این امانت رو به جا نمیاره، ظلم میکنه و قدر این امانت هم نمیدونه، چون نمیدونه که این امانت چقدر مهمه، وظیفهش رو انجام نمیده. نوع انسان اینطوره، نوع انسان این است که اون گوهر الهی که در او هست، که همان روح الهیه و همان امانت خدایی هست، این رو نمیشناسه، قدرشو نمیدونه، در حقش جفا میکنه. انسانی که خودش رو به دنیا میفروشه و به جای اینکه اوج بگیره رو به حضیض میره، به پستی میگراید، این انسان هم به خودش ظلم میکنه، هم به اون امانت ظلم میکنه و قدر اون امانت رو نمیدونه، خودش رو هم نمیشناسه. یعنی هم جهل داره نسبت به خودش که نمیدونه که چه امانتی به او داده شده. مثل یک کسی که یک پیکی که یک الماس کوه نوری، دریای نوری باش همراه کردن، ولی خبر نداره که چه سرمایهی بهش دادن. همینطوری بازی میکنه، سرگردونه، ول میگرده، نمیفهمه، نمیدونه که حامل چه ثروت و سرمایه‌ایه و بعدم به مقتضای اون عمل نمیکنه، ظلم میکنه، ستم میکنه، جفا میکنه. این معنای شسرفته این ظلوم و جهوله. و یه توضیح بهتریم میشه داد که من اون رو با این بحث شروع میکنم. یه کسی ممکنه بگه آقا چرا خدا به کوه و آسمان و زمین نگفت ظلوم و جهول؟ اونا بیشتر ظلم کرده بودن، اونا که نادانتر از انسان بودن، اونا که نگرفتن، به تعبیر قرآن فعبین و اشفقن منها، اونا که عبا کردن و به اصطلاح هراسان شدن، اونا رو باید بگه ظلوم و جهول، چرا به انسان میگه؟ جوابش اینه که به کسی میگن نادان که بتونه دانا باشه، به کسی میگن ظالم که بتونه عادل باشه. شما هیچ وقت شده که مثلا اگه باد بیاد در حرکت کنه، بخوره تو پیشونی شما، بری با در دعوا کنی، ای نادون، ای ظالم، ستمگر؟ اگه اینجوری حرف بزنی بهت میخندن. بله ممکنه مادرها برای اینکه بچه ها رو سرگرم کنن یا ساکت کنن، مثلا یه اتفاقی که میفته شروع کنن در رو زدن، زمین رو زدن، که مثلا زمین تو رو زد، منم زمین رو میزنم، مثلا بد و بیرا میگن. دیدید مادرها وقتی بچه ها یه طورشون میشه، اینا جاندار پنداری میکنن و یه چیزی رو که بچه رو اذیت کرده ملامت میکنن، ای فلان، ای بهمان، بچه منو زدی. بله برای بچه ها میشه این حرف زد، ولی آدم عاقل هیچ وقت چیزی رو ملامت نمیکنه. یکی وایساده تو عیاد، یا آجر از طبقه سوم میفته تو سرش، در جا او رو میکشه. حالا اقوام بیان جمعشن هی به آجر بگن ای ظلوم، ای جهول، نادان، ستمگر، هیچ وقت هم چه حرف نمیزنن. چرا نمیزنن؟ برای اینکه آجر، آهن، سنگ، طبیعت، زمین، آسمان، کوه، اینا اصلا شأنشون عالم بودن و عادل بودن نیست که اگه نداشتن ما اونا رو ملامت بکنیم. ملامت وقتی معنا داره که یک کسی استعداد یه چیزی شدن رو داشته باشه با نشه. اگر کسی اصلا استعداد اون بهش داده نشده باشه، توقع ازش نباشه، معنی نداشته باشه عادل بودن و عالم بودن، خیلی بی‌معناست که بهش بگن تو ظالمی، تو جهولی. این روشنه. به انسان میگن، به انسان میگن، فوشو به کسی میدن که عکسش رو بتونه باشه. یعنی این ملامت، این ملامت کردن در حق کسیه که این شایستگی عکس ملامت رو داشته باشه و نرفته باشه به سمتش، در این حالت مستحق ملامت میشه. پس اینم روشن شد. منتها مولانا یه تفسیر خاصی هم از این میکنه که مطابق مذاق و مشرب خودشه. یه ظرافتی هم توی کار تفسیر مولانا هست که ما حالا اون رو بیان میکنیم. پس بیتی که خوندیم این است: کرد فضل عشق انسان را فضول، این عشق بود که انسان رو بلند پرواز کرد. زین فزون جویی از این بلند پروازی ظلوم است و جهول. یعنی این بلند پروازی که تن زیر باری همچین امانتی داد و روح الهی رو پذیرفت، باعث شد که بهش بگن ظلوم و جهول. بعد ادامه میده، میگه جاهل است و اندرین مشکل شکار، میکشد خرگوش شیری در کنار. میگه که بله جاهله، برای اینکه شما فرض کنید یه خرگوش خواسته باشه بره به شکار شیر، باید بهش بگن جاهل و نادون یا نه؟ خرگوش کار به شکار شیر داره؟ یادتون باشه این بحث رو دنباله کدوم تمثیل میاره؟ تمثیل این که ماکیان اشتر رو به خونه خودش به مهمانی دعوت میکنه، جهل داره به این که اون اشتر تو این خونه جا نمیشه. حالا اینجا به جای ماکیان و اشتر خرگوش شیر مثال میزنه، میگه جاهل است و اندرین مشکل شکار. این شکار آسونی نیست، لقمه ای نیست که از هر گلوی پایین بره. میکشد خرگوش شیری در کنار. بله حکایت اون خرگوشیه که رفته بود که شیر رو باش حریف بشه و درگیر بشه. کی کنار اندر کشیدی شیر را، گر بدانستی و دیدی شیر را. اگه این خرگوش میدونست که شیر کیه و چیه، عظمت و قدرت شیر رو اگه میدونست، میرفت باش رفیق بشه، میرفت باش تو جدال، تو جوال، هرچی. حالا کنار اندر کشیدن میشه بگیم باش هم صحبت شدن، حریف شدن، اینم میشه معنی شد. یعنی خلاصه خرگوش اگه میدونست که شیر یعنی چی، سر به سر شیر نمیذاشت. حرف اینه. بعد میگه که نه فقط نمیدونه جاهل خرگوشی که به شکار شیر بره، بلکه ظالم هم هست. ظالم است تو بر خود و بر جان خود. جان خود یعنی جان خود. ظالم است تو بر خود و بر جان خود، ظلم بین که از عدلها گو میبرد. حالا اون رو توضیح میدی. میگه بله این خرگوش که رفته سر به سر شیر بذاره با شیر دمخور شده، این به خودش هم ظلم کرده، هم شیر رو نمیشناخته هم به خودش ظلم کرده. مولانا یه جای دیگه در دفتر دوم یه چند بیتی آورده که ما قبلن هم خوندیم و توضیح دادیم و مناسب همین بحث خرگوشیه که رفته سراغ شیر و شیر رو نمیشناسه. من اون ابیات رو که در جلسات خیلی گذشته خوندم اینجا تکرار میکنم. میگوید که روستایی گاو در آخر ببست. یه دهاتی گاوشو تو آخر بسته بود، شیر گاوش خورد و بر جایش نشست. روستایی شد در آخر سوی گاو، گاو را می جست شب آن کنج کاو. دست می مالید بر اعضای شیر، پشت و پهلو گاه بالا گاه زیر. گفت شیر از روشنی افزون شدی، زهرش بدریدی و دلخون شدی. این چنین گستاخ زان می خاردم، کو در این شب گاو می پنداردم. این خیلی تمثیل قشنگیه. ببینید مولانا هم در کوتاه‌ترین بیان و رساترین زبان با رساترین زبان اینو ترسیم میکنه. تصور کنید که این گاوو بسته توی آخر، رفته شامشو خورده، حالا آخر شب میخواد بره یه سری به گاوش بزنه، غافل از این که تو این فاصله شیره اومده گاور خورده و سر جای گاوم استراحت داره میکنه، ولو شده اونجا. اینم تاریکی رفته توی طویله مثل همیشه هی دست میماله به بالای گاو، به سر گاو، به هوا اینکه این گاوه، ور میره به اون. حالا شیرم حواسش هست، اون میگه که این نمیدونه که اینجا شیر خوابیده، فکر میکنه اون گاوه. گفت شیر از روشنی افزون شدی، زهرش بدریدی و دلخون شدی. این چون این گستاخ زان میخاردم، کو در این شب گاو میپنداردم. اینجا یادآور همونه. حالا مثال اگر اشکال داره اونو به بزرگی خودتون ببخشین، اصل مطلب رو فراموش نکنین که خرگوشی هم که میره سراغ شیر نمیفهمه این شیره. اگه میفهمید، اگه میدونست این کارو نمیکرد. پس حق داریم بهش بگیم که جاهله. بعدم این ظلم کرده به خودش و بر جان خودش. ظالم است او بر خود و بر جان خود. خود می نویسن به ضرورت قافیه، خود می خونن. ظالم است او بر خود و بر جان خود. ظلم بین که از عدلها گو می برد. این بیت دو مصرع داره، هر مصرع رو باید جداگانه معنا کرد. مصرع اول میگه که جاهل بودنشه که فهمیدید، حالا چرا این خرگوش به جان خودش هم ظلم میکنه؟ میگه خب معلومه، برای اینکه خودش رو به فنا داده. خرگوشی که رفته سراغ شیر، این به خودش ظلم کرده. وقتی در مقابل شیر قرار بگیره هیچی ازش باقی نمیمونه. ظالم است او بر خود و بر جان خود. اما این مثال رو تو چه ادامه چه داستانی میاره؟ برگردیم به داستان وکیل صدر جهان و خود صدر جهان. یعنی یه عاشقیه که این آمده سراغ معشوق و وقتی معشوق رو دیده دیگه هیچی از خودش باقی نمونده، یعنی فانی شده در معشوق. مولانا میگه این فانی شدن عاشق در معشوق ظلمیه که عاشق به خودش کرده. انسان هم که این هستی غیر خداییش رو، هستی غیر الهیش رو در عشق به خدا و رفتن به سوی خدا از دست میده، این بی خودی، این فنا، این نابودی، این مثل همون خرگوشه. منتها اینجا این داره مثل پروانه‌ای که دور شمع میچرخه و خودش رو به سوختن میده، این پروانه ستم داره میکنه، به اون بال و پرش داره ستم میکنه. ولی شما این ستم رو بدونید که این یک ستم ارزشمندیه. حالا میریم سراغ مصرع دوم. میگه ظالم است او بر خود و بر جان خود. بله عاشق اینطوره. ظلم بین که از عدلها گو میبرد. گوی بردن یعنی پیش افتادن، برنده شدن، غلبه کردن، برتر بودن. این گوی و چوگان، بازی چوگان که می کردن، یکی که پیروز می شد این طور بود که این گوی رو او از میدان به در می برد. این که میگن گوی سبقت از همگنان رو بود، گوی سبقت از دیگران رو بود، این گوی رو بودن، گوی بردن یعنی برتری پیدا کردن. حالا میگه ظلم بین که از عدلها گو میبرد. میگه این ظلمیه که به صد هزار عدل میارزه. این انسانی که خدا بهش گفته ظالم، اینجا تفسیر خیلی عرفانی ظریفی میکنه مولانا. میگه این انسان بله ظالمه. چرا ظالمه؟ برای اینکه هستی حیوانی و طبیعی و غیر خدایی خودش رو برباد داده. بله سوزانده خودش رو، بال و پر خودش رو سوزونده. مثل همون وکیل صدر جهان که تا اومد چشمش به صدر جهان افتاد قش کرد، بیهوش شد، مثل چوب خشک افتاد، همه گفتن مرد. خب این به خودش ظلم کرده دیگه. بعد میگه اما این ظلم به صد هزار عدل میارزه، که این شکستگی ارزد به صد هزار درست. چرا میارزه؟ برای این که این اومده اون جنبه غیر الهی خودش رو زیر پا گذاشته برای این که به خدا برسه، برای متعالی شدن، برای تعالی، برای الهی شدن. پس این ظلم یه ظلمیه که خیلی مقدسه. کسی به خودش ظلم کنه برای رسیدن به خدا. جهل او مر علمها را اوستاد، ظلم او مر عدلها را شد رشاد. میگه که جهلش هم همینطوره. این جهلی که این داشت و با این جهل رفت سراغ خدا، این استاد علم هاست. یعنی اگه جهل اینه، قربون این جهل باید رفت. اگه ظلم اینه، قربون این ظلم باید رفت. این ظلم و جهل، ظلم و جهل مقدس، ظلم و جهل عاشق، ظلم و جهلیه که درش اوج گرفتن، متعالی شدن، به خدا رسیدن. این ظلم به صد تا عدل میارزه، اون جهل به صد تا علم میارزه.
آتش است این بانگ ناد و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
بعد اینجا برمیگرده دوباره سراغ داستان، میگه دست او بگرفت. کی؟ دست کیو گرفت؟ صدر جهان دست این وکیل صدر جهان رو، معشوق دست عاشق رو گرفته. دست او بگرفت کین رفته دمش، آنگهی آید که من دم بخشمش. من فشار کلمه رو رو من میارم، تأکید آهنگ کلام رو دقت کنید. دست او بگرفت کین رفته دمش، آنگهی آید که من دم بخشمش. چون به من زنده شود این مرده تن، جان من باشد که رو آرد به من. من کنم او را از این جان محتشم، جان که من بخشم ببیند بخششم. این وکیل صدر جهان افتاده بیهوش، صدر جهان اومده، خود اونم میل داره به جانب این. حالا این صدر جهان رمز خداست و اون وکیل صدر جهان رمز انسانه، این رو توجه کنید. صدر جهان اومد بالای سر همین وکیل و عاشق از هوش رفته، دستشو گرفت، گفت این که نفسش قطع شده، دمش رفته، یعنی جان از بدنش مفارقت کرده، این که از هوش رفته، قش کرده، هرچی، حالا کی برمیگرده این دم رفته او؟ این نفسی که رفته دیگه بر نمیگرده، اگه بخواد نفسش برگرده چجوری بر میگرده؟ آنگهی آید که من دم بخشمش. اگر من از نفس خودم در او بدمم، حالا زنده میشه. قبلا هم زنده بودا، اما این زندگی با اون زندگی فرق میکنه. فلا نحیین نکم حیاتن طیبه، این یه حیات دیگه ایه، یه زندگانی دیگه ایه، اونم زندگانی بود، اما این زندگی کجا، اون زندگی کجا؟ از اون زندگی مرده به این زندگی والا حالا زنده میشه. چون به من زنده شود این مرده تن، اگر این تن مرده، این جسم خاکی مرده، حالا به سبب دم من، به دست من، با عنایت من زنده بشه، اون وقت چی میشه؟ جان من باشد که رو آرد به من. حالا این خود منه که داره به من برمیگرده. چرا؟ برای اینکه من از دم خودم در او دمیدم. این که من گفتم این همون نفخه الهی فنفخت فیه من روحی، با این بیان مولانا سازگاره. میگه وقتی این از حیات حیوانی مرد و با دمیدن من خدا در این کالبد زنده شد، این زندگی او با جان منه، این دیگه خودش شده جان من. جان من باشد که رو آرد به من. انا لله و انا الیه راجعون. حالا برمیگردیم به خدا. من کنم او را از این جان محتشم. بله، حالا من با این جان الهی که به او بخشیدم، من به او عزت میدم، حشمت میدم، محتشمش میکنم. حالا این انسانی میشه که خداییه. گفت عبدی اتعنی اجعلک مثلی او مثلی، حالا تو میشی مثل من، مثل خدا، به اون درجه میرسی. من کنم او را از این جان محتشم، جان که من بخشم ببیند بخششم. حالا نوبت اینه که بخشش منو ببینه، ببینه که چه جانی من بهش میبخشم. بیت بعدی رو دقت کنید، میگه جان نامحرم نبیند روی دوست، جز همان جان کسل او از کوی اوست. میگه اون جان اولیه که داشت، جان حیوانی که اونو هستی خودش میدونست و در واقع اون نیستی بود و باید از اون فاصله میگرفت، هستی واقعی همین هستی است که با دمیدن نفس من پیدا میکنه، با وصال من هستی پیدا میکنه. اون جان، جان نامحرم بود، اون همین جانی بود که تو طبیعت هم هست، اونا نمیتونن خدا رو ببینن، فقط انسانی که میتونه خدا رو ببینه. اون آینه ای که خدا درست کرده تا خودش بتونه توش تماشا بکنه، اون انسانه، بقیه نامحرمن. جان نامحرم نبیند روی دوست، اونا لیاقت وصال و قرب الهی رو ندارن. جز همان جان کسل او از کوی اوست. میگه کدام جان محرمه؟ اون جانی که اصل اون جان از کوی او آمده باشه، از کوی خدا آمده باشه. یعنی اگر خدا به یکی جان داد، این جانی که در جسم او هست، در وجود او هست، این جان چون از خدا به او داده شده، این محرمه، میتونه خدا رو ببینه، لیاقت داره. اون جانی که خدایی نباشه نمیتونه خدا رو ببینه. اینجا باز اون شعر حافظ رو، اون یه بیت رو براتون میخونم که چند بار خوندم. اینا یکی حرفاشون دیگه، حالا مولانا به یه سبک بیان میکنه، سعدی به یه سبک بیان میکنه، حافظ به یه سبک بیان میکنه. حافظ همین معنا رو چجوری میگه؟ میگه دیدن روی تو را دیده جانبین باید، وین کجا مرتبه یه چشم جهانبین من است. میگه این چشمی که من دارم این جهانبینه، جانبین نیست، این نامحرمه. اگه من بخوام تو رو ببینم باید دیده جانبین داشته باشم. جان نامحرم نبیند روی دوست، جز همان جان کسل او از کوی اوست. نکته فلسفی ظریفی هم اینجا هست، فلسفی عرفانی ظریفی هم اینجا هست، و اون اینی که قبلا هم اشاره کردیم، در معرفت باید یک همترازی بین مدرک و مدرک باشه از نظر درجه هستی. هستی مادون، هستی پستر نمیتونه هستی برتر رو ادراک بکنه. حقیقت مجرد رو عنصر مادی نمیتونه ادراک بکنه. اصلا ادراک یعنی فراگیری. فارسیش هم همینه، میگیم دیگه، میگیم فرا گرفتم، فراگیری. ولی فراگیری یعنی چی؟ یعنی احاطه. وقتی شما یه چیزی رو فرا میگیرید یعنی مشرف میشید بر او. میگن ابر زمین رو فرا گرفت، تاریکی جهان رو فرا گرفت. یعنی چی؟ یعنی احاطه کرد، یعنی غلبه کرد، یعنی مشرف شد، یعنی مسلط شد، یعنی برتر بود. اون وقت ادراک مستلزم اینه که یکی یا برتر باشه یا حداقل همسر و همتا باشه. مدرک یعنی درک کننده. اگر درجه هستیش نازلتر از ادراک شونده باشه، از مدرک اگر پایین تر باشه، این مدرک نمیتونه او رو ادراک بکنه. مولانا در جای دیگه میگه جان شو، از راه جان جان را شناس. میخوای جان رو بشناسی باید جان بشی. همین حرفه. اگه به اون جان الهی نرسی، جان حیوانی نامحرمه. جان نامحرم نبیند روی دوست، جز همان جان کسل او از کوی اوست، که اون جانی که خدا به ما داده او میتونه خدا رو بشناسه، چون اون از جنس خداست. ما با اون روحی که خدا بهمون داده و در ما دمیده میتونیم خدا رو بشناسیم، مثل یک سازنده‌ای که یه رادیو که میسازه یه عنصری درش میذاره که این موجی که فرستنده میفرسه این عنصر توی این دستگاه رادیو اون موج بگیره. اگه اون تو اون دستگاه رادیو نباشه اون بقیه به هیچ دردی نمیخوره. اون گیرنده از جنس همون فرستنده است. اون صاحب فرستنده این رو در این گیرنده تعبیه کرده، گذاشته. خدا در وجود ما یک حقیقتی گذاشته که ما با اون حقیقت میتونیم خدا رو بشناسیم و اون حقیقت خودش خداییه، همون روح خداست که در ما دمیده شده. یه بیت دیگه میخوانم و بحث رو تمام میکنم. میگوید در دمم قصابوار این دوست را، تا هلد آن مغز نغزش پوست را. مولانا هم در مثنوی هم در دیوان شمس یه تمثیل میزنه. دیدید وقتی که قصابا سلاخا گوسفند میکشن، توی این گوسفند فوت میکنن، میدمن. وقتی که میدمن باد میکنه این گوسفند، اون وقت خیلی ساده گوشت از پوستش جدا میشه. دیدید که یه چاقو میندازه روی این پوست، این پوست به سادگی جدا میشه. اینجا مولانا میگه که من قصابوار این عاشق خودم رو درش میدمم. حالا نفخه الهیه و ولی معناش همین نفسه. میگه چطور قصاب فوت میکنه توی زیر پوست گوسفند، من همین کارو میکنم. تا هلد آن مغز نغزش پوست را. برای چی قصاب توی گوسفند فوت میکنه؟ پوست که به درد نمیخوره، میخواد پوستو بذاره کنار به گوشت برسه، به اون حقیقت مطلب برسه. این مطلب رو مولانا در یک غزلی هم میگه. من با خوندن اون غزل که در واقع مکمل توضیح همین بیته، درس امروز رو خاتمه میدم. ما همیشه با یک غزل شمس آغاز میکنیم، این نوبت با یک غزل شمس خاتمه میدیم به بحثمون. هله نومید نباشی که تو را یار براند، گرت امروز براند نه که فرداد بخواند. در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن آنجا، ز پس صبر تو را او به سر صدر نشاند. و اگر بر تو ببندد همه ره ها و گذرها، ره پنهان بنماید که کسان راه نداند. نه که قصاب به خنجر چو سر میش ببرد، نهلد کشته خود را کشد آنگاه کشاند. چو دم میش نماند ز دم خود کندش پر، تو ببینی دم یزدان به کجاهات کشاند، به کجاهات رساند. به مثل گفتم این را و اگر نه کرم او، نکشد هیچ کسی را و ز کشتن برهاند. همگی ملک سلیمان به یکی مور ببخشد، بدهد هر دو جهان را و دلی را نرماند. دل من گرد جهان گشت و نیابید مثالش، به که ماند به که ماند به که ماند به که ماند. هل خاموش که بی گفت از این می همگان را بچشاند 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 بچشاند.